ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بعد از حضور وزیر ارتباطات در مجلس، خبرهای زد و نقیض درباره فیلتر تلگرام منتشر شده است. آیت الله خامنه ای میگوید تعرض به حریم خصوصی افراد در پیام‌رسان‌های داخلی حرام شرعی است. و جمعی از کشاورزان در اصفهان تظاهرات کردند. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت تا 15 دقیقه آینده همراه شما. در پی حضور وزیر ارتباطات در یک نشست مشترک با اعضای دو کمیسیون مجلس، خبرهای زد و نقیضی درباره فیلتر شدن تلگرام توسط نمایندگان حاضر در این نشست مطرح شده است. مجتبی زنور نماینده قم بعد از این جلسه در توییتر خود نوشت که بر اساس اظهارات مطرح شده در این جلسه به طور قطع تلگرام در ایران فیلتر می شود. وبسایت توییتر که این نماینده مجلس از آن برای اظهار نظر استفاده می کند نیز در ایران فیلتر است. اما حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مصاحبه به ایلنا گفت مجلس مرجع تصمیم گیری درباره تلگرام نیست و در نشست روز دوشنبه هم تصمیمی در این زمینه گرفته نشد. احتمال فیلتر شدن تلگرام در هفته های اخیر بارها از سوی مقام های مختلف مطرح شده و برخی روحانیون نیز خواستار این محدودیت شدند. همزمان با بالا گرفتن احتمال فیلتر شدن تلگرام و فشار برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، آیت الله خامنه‌ای تعرض به حریم خصوصی افراد را در این پیام‌رسان‌ها حرام شرعی خواند. برخی منتقدان پیام‌رسان‌های داخلی می‌گویند برخلاف پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، فعالیت کاربران در پیام‌رسان‌های داخلی امنیت آنها را به خطر خواهد انداخت. همچنین برخی زندانیان سیاسی نیز گزارش دادند که متن ایمیل ها و چت های خصوصیشان به عنوان شواهد اتهامی در پرونده های قضایی استفاده شده است. آقای خامنه ای در این حال گفت استفاده از پیام رسان های داخلی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. جمعی از کشاورزان روز دوشنبه در میدان خوراسگان شهر اصفهان با برپایی یک تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و همچنین بازگرداندن حقابه خود از زاینده رود شدند. به گزارش ایرنا این کشاورزان از مناطق شرق استان اصفهان خود را به مرکز این استان رسانده بودند تا نسبت به وضعیتشان اعتراض کنند. این گزارش ها می افزاید در سالهای اخیر سهم کلی حقابه کشاورزان اصفهانی به آنها تعلق نگرفته و این موضوع موجب شده تا در سال گذشته تنها 40% زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان زیر کشت بروند. اما همونطوری که در مورد ماجرای مسدود شدن تلگرام و خبرهای زد و نقیض شنیدید، دقایق پیشتر با امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری در لندن گفتگویی داشتم و ابتدا از او پرسیدم که در مورد بیانیه وزارت ارتباطات، چرا که وزارت ارتباطات امروز بیانیه منتشر کرد و نوشت وزارت ارتباطات تا کنون مصوبه یا تصمیمی قانونی برای مسدود کردن تلگرام دریافت نکرده. از امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری در لندن پرسیدم آیا بیانیه وزارت ارتباطات کافیه تا به این نتیجه برسیم تلگرام در ایران مسدود نخواهد شد؟ بشنویم پاسخ او رو.
واقعا چه بخواین نمیشه به صورت شفاف گفت، ولی نکته مهمی که وجود داره این وسط این هستش که اگه به هر دلیلی چه دولت روحانی بخواد چه نخواد تلگرام فیلتر شه، هزینه سیاسی خیلی خیلی بالایی رو باید دولت روحانی پرداخت کنه. خیلی از بیزنس ها، خیلی از کسب و کارا رو تلگرام دارن کار میکنن و همین دلیل هزینه سیاسیش بالا هستش. برای همین به نظر من تا جایی که بتونن مقاومت خواهند کرد و هر چند که بازم در قدرت دولت روحانی هستش که جلوی مسدود شدن تلگرام بگیره، به دلیل ساده، به دلیل اینکه شورای عالی فضای مجازی وجود داره که رئیس این شورا آقای روحانی هستش و میتونه به راحتی تمام تصمیمات رو که در مورد فضای مجازی باشه رو تغییر بده یا مسدود کنه.
در صورت فیلتر شدن تلگرام چند درصد از مردم ممکنه به سمت استفاده پیام رسان‌های داخلی برن؟
تجربه های گذشته نشون داده که اصولاً به یک دلیل مهم و اونم عدم اعتماد به سیستم، حالا میتونه اپلیکیشن باشه یا در حقیقت ابزارهای دیگه باشه، اصولاً کاربرای ایرانی به سمت اپلیکیشن های داخلی یا اصطلاحا بومی نمیرن. تجربه های قبل نشون داده مثلا زمانی که ویچت خیلی محبوب بود، وقتی ویچت رو بلاک کردن کاربرا به سمت وایبر رفتن، وقتی وایبر محبوب شد وایبر رو بلاک کردن و باز کاربرا رفتن به سمت تلگرام که الان تلگرام محبوبه. بر اساس تجربه های گذشته میشه گفتش که احتمالش خیلی پایینه.
آقای ثابتی، پیام رسان سروش به دلیل تحریم‌های آمریکا از اپستور یا همون فروشگاه مجازی شرکت اپل حذف شده و دارندگان آیفون نمیتونن اون رو دریافت کنن. این چقدر کار رو برای نهادهایی که در ایران میخوان مردم رو به سمت پیام رسانهای داخلی سوق بدن سخت میکنه؟
میتونه مانع بزرگ باشه، ولی فراموش نباید بکنیم تعداد کاربرایی که از آیفون یا iOS در حقیقت سیستم عامل اپل استفاده میکنن در مقایسه با اندروید کمتر هستش. به همین دلیل میتونه این ضربه بزنه و خوب و چیزی هم که باید بزنید حرف شما درست هستش. در حقیقت به این دلیل اپلیکیشن سروش از اپستور اپل برداشته شده، چون شما وقتی که اپلیکیشن رو ثبت میکنید در اپستور باید هزینه مالی رو پرداخت کنید و بر اساس تحریم‌های آمریکا شما نمیتونید هیچ هزینه از مردم ایران و یا هیچ درآمدی طریق مردم ایران و یا دولت ایران کسب کنید. در برگردم به سوال شما، امکانش هست، ولی واقعیت چه بخواید در عدم بی‌اعتمادی به اپلیکیشن‌های ایرانی خیلی خیلی فاکتور بزرگتری هستش تا حذف شدن از فروشگاه نمی‌دونم اپل استور یا گوگل پلی.
امین ثابتی بود، کارشناس امنیت سایبری در لندن. اما در خبرها اشاره کردیم که گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از تجمع راهپیمایی کشاورزان اصفهانی در این شهر در امروز دوشنبه 20 فروردین، همکارم بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده در همین باره.
بر اساس گزارش‌ها تجمع اعتراضی روز دوشنبه از فلکه خراسان انجام شد و پس از آن معترضان اقدام به راهپیمایی کردند. در این میان فیلم‌ها نشانگر حضور گسترده نیروهای ضد شورش در اطراف کشاورزان بوده است. شهر اصفهان چند هفته پیش از آغاز سال جدید صحنه دور جدیدی از اعتراض کشاورزان شرق اصفهان در ارتباط با مشکلات آبی و نیز عدم دریافت حقابه بوده است. نقطه اوج این اعتراض‌ها حرکت اعتراضی نمادین کشاورزان در پشت گردن به خطیب جمعه اصفهان در آخرین نماز جمعه سال 96 بود. کشاورزان معترض در این اقدام نمادین شعار می‌دادند: پشت به دشمن، رو به میهن. پیش از این کشاورزان معترض اصفهانی روز شنبه همراه با برخی از اعضای خانواده‌های خود نیز در یکی از نقاط اصلی این شهر در حوالی پل خاجو تجمع کردند. تجمعی که بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده درگیری نیروی انتظامی با آنان را به همراه داشت. تا کنون اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این مورد سخنی نگفتند. کشاورزان اصفهانی در سال‌های اخیر از جمله به انتقال آب زاینده رود به یزد اعتراض کردند و در همین ارتباط در سال 91 گروهی از کشاورزان اقدام به شکستن لوله‌های انتقال آب کردند که منجر به درگیریشان با نیروی انتظامی و مجروح شدن تعدادی از آنها شد. کشاورزان در آبان سال گذشته نیز تراکتورهای خود را به نشانه اعتراض در ورودی شهر اصفهان مستقر کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها با خشک شدن زاینده رود، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران و انتقال آب آن به دل کویر در یزد و قم برای احیای صنایع آببر، امرار معاش از طریق کشاورزی در این اراضی مانند گذشته‌های نچندان دور ممکن نیست. در این ارتباط محمود حسینی استاندار اصفهان بین سالهای 81 تا 84 روز پنجم اسفند درباره بیکاری کشاورزان ساکن شرق اصفهان به خبرگزاری ایلنا گفته بود: در شرق اصفهان که 300 هزار تن جمعیت دارد، بالغ بر 50 هزار کشاورز به علت کمابی زاینده رود بیکار شدند و آنها هم که بیکار نشدند درآمدهایشان کاهش یافته است. در این میان زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان که کشت غالب آنها گندم، جو و یونجه بوده، این روزها نه تنها محصولی برای برداشت ندارند، بلکه به محلی به عنوان منشأ ریزگردها تبدیل شدند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. در حالی که تنش‌های غرب با روسیه و ایران در حال افزایش است، مسکو و تهران بر سر گسترش روابط در همه عرصه‌ها تاکید دارند. قانون‌گذاران دوما، نمایندگان تجاری و صاحب نظران باشگاه والدی همزمان صاحب نظران باشگاه والدای همزمان به تهران سفر کردند و میگویند آینده دنیا به آینده روابط ایران و روسیه بستگی دارد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
ویچسلاو والودین رئیس دوما به همراه هیئتی از قانونگذاران مجلس سفلای روسیه به تهران سفر کردند و در دستور کار آنها دیدار با رئیس جمهور ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از مقامات بلندپایه ایرانی است. Володін, مشاور سابق ولادیمیر پوتین که از دو سال پیش رئیس دوما شد، تکنون دیدارهای متعدد با علی لاریجانی همتای ایرانیش داشته، اما برای نخستین بار در سفر رسمی از ایران دیدار میکند. او به خبرنگاران گفت هدف از این سفر ارتقای نقش قانونگذاران در گسترش همکاری های دو جانبه است و مسائلی همچون برجام، همکاری در سوریه و مناسبات سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. لیانید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین المللی دوما که اونیز در تهران به سر میبرد، به خبرگزاری تاس گفت ایران و روسیه توافق کردند کمیسیون بلندپایه میان پارلمانی تشکیل دهند که چارچوب جدید برای کمک به افزایش همکاری های بین المللی و اقتصادی دو کشور خواهد بود و مقرر شد نخستین جلسه این کمیسیون پاییز آینده در روسیه برگزار شود. همزمان با سفر نمایندگان دوما به تهران، همایش تجاری با حضور هیئتی از اتاق بازرگانی روسیه و شرکت‌های دولتی ام از روساتوم و شرکت راه آهن روسیه در پایتخت ایران برگزار می‌شود. در آستانه این همایش، ولادیمیر پادالکا، رئیس اتاق بازرگانی صنعتی روسیه، در جمع خبرنگاران گفت:
شرکت‌های صادراتی بهتر با یکدیگر آشنا می‌شوند. اکنون روابط سیاسی دو کشور در سطح بی‌سابقه است و تجار این پیام را دریافت کردند که برای گسترش همکاری مسیر هموار شده. هرچند در سال گذشته مبادلات تجاری من صرفاً به 1,700,000 دلار رسید، اما انتظار داریم طی 10 سال بتوانیم این حجم را به 10 میلیارد دلار در سال برسانیم. البته هنوز موانعی وجود دارد. برای دور زدن تحریم‌های غرب ناچاریم شرایط پرداخت با ارز ملی را فراهم کنیم. همچنین مشغول ایجاد امکان پرداخت با کارت‌های اعتباری روسی در ایران هستیم و درباره پذیرش احکام دادگاه اتاق بازرگانی روسیه به عنوان نهاد داوری در دعواهای تجاری مذاکره می‌کنیم. حصول این توافق‌ها گامی اساسی خواهد بود تا به انعقاد قراردادهای تجاری میان روسیه و ایران کمک کند.
همزمان با سفر قانونگذاران و تجار روس به تهران، باشگاه والدای برای نخستین بار جلسه در ایران برگزار کرد و صاحب نظران همچنین با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. باشگاه والدای مرکز مطالعاتی مرتبط با دولت روسیه است که بارها با این اتهام روبرو شده که به عنوان بازوی تبلیغاتی کرملین عمل میکند. بر پایه بیانیه این مرکز، چشمانداز برجام به ویژه در صورت خروج آمریکا از این توافق، جایگاه روسیه و ایران در امور منطقه‌ای و بین المللی و تجربه های ایران در زمینه دور زدن تحریم های غرب در کانون توجه بود. به گزارش ایسنا، اندری بستریتسکی، سرپرست هیئت این مرکز در سفر به تهران گفت آینده دنیا به آینده روابط ایران و روسیه بستگی دارد. دمیتری گرنستایف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است مشکلات با غرب یگانه دلیل نزدیکی کنونی مسکو و تهران است.
با همین اواخر روسیه در تعامل با ایران به بازیکنان دیگر نظر داشت و طرفین همچنان به یکدیگر اعتماد چندانی ندارند، اما وابستگی به یکدیگر رو به افزایش است. ایران به همراه سوریه و چند جمهوری سابق شوروی عملاً یگانه همپیمان بین‌المللی روسیه است. مسکو و تهران برای حفظ اسد در سوریه به یکدیگر نیاز دارند. همچنین ایران در مقابل تهدیدهای آمریکا و اسرائیل به روسیه پناه برده. اما این گونه همکاری ها موقت است و چنانچه شرایط بین المللی تغییر کند و روابط هر یک از این کشورها با غرب بهبود یابد، بی‌اعتمادی تاریخی روسیه و ایران مجدداً تشدید خواهد شد. روابط راهبردی که مقامات دو کشور اکنون بر طبل آن می‌کوبند صرفاً شعار است.
تأکید مسکو و تهران بر گسترش همکاری‌های دو جانبه در همه عرصه‌ها در حالی است که در آمریکا بار دیگر فراخوان افزایش تحریم‌ها علیه روسیه و ایران شنیده می‌شود. یک شنبه رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که ایران و روسیه به دلیل حمایت از بشار اسد در سوریه بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد. روسیه همچنین به دلیل مناقشه اوکراین، زن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دست داشتن احتمالی در مسمومیت جاسوس سابق روس در بریتانیا با فشار روزافزون کشورهای غربی روبروست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سپاسگزار از همراهیتون. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.